صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا به ما قلبی حساس و رعوف عطا فرما تا وقتی صدای تو را میشنویم آن را به جان بپذیریم و اطاعت کنیم. خدایا بگذار وجودمان نسبت به اوامر تو حساس باشد تا هر وقتی که با وسوسه و تحریکات شریرانه اهریمن روبرو میشویم متوجه خطر و سقوط در گناه و عاقبت آن شده و فرار کنیم. خدایا وجود ما را پاک کن و قدرت بده تا در پاکی فکر و روح و جان عمری را که به ما عطا کرده ای به سر بیاوریم. این دعا را به نام مظهر قدوسیت و تقوا و نمونه کامل زندگی یعنی کلمه آشکار شده تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید ازتون دعوت میکنم که آن را به بخش 26 یعنی کتاب حزقیال نبی بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا آیات این کتاب را که خداوند به نبی خود عطا کرده است از فصل 14 مطالعه نموده و از خدا یکتا بخواهیم که به وسیله آنچه که به نبی خود در حدود 2600 سال پیش صحبت کرده است ما را در این ساعت تعلیم بده و با ما سخن بگوید. عرض کنم حزقیال نبی جزو اسرای یهودی بود که در حمله دوم بختالنصر پادشاه بابل از اورشلیم به بین النهرین آورده می شود. در آنجا بود که خدا او را فرا می خواند تا نه فقط مشوقی برای اسیران قوم یهود که در اسارت بابلی ها بودن باشه، بلکه درباره علت داوری خدا، علت این که خدا اجازه می دهد که بابل آن کشور نابود بشه و آن کشور را از بین ببره و اینکه چرا آی اسرائیل اسیر میشه و آینده آنها چیه، نبوت و پیشگویی کند و نشان بدهد که خداوند خدای عادل است و آنچه که میگوید دیر یا زود مطابق وقتی که خود اراده کرده است به انجام میپذیرد. خداوند با برگزیدن حزقیال و نشان دادن دلیل داوری به قوم بنی اسرائیل نیز که در اسارت بابلی ها بودند و می رفتند که از خدا یکتا روی برگرداند، ثابت می کنه که جز یهوه خدا هیچ خدای دیگری نیست و قوم یهود در هر جایی که هستند نباید این را فراموش کنند که خداوند حقیقی همانا یهوه خدا یکتا خدای نادیده می باشد. آنها نباید تحت تأثیر ملت‌ها و همسایگان خود که در آن زمان بت‌پرست بودند بشوند، زیرا خدا به شدت آنها را به خاطر بت‌پرستی تنبیه خواهد کرد. و همانطور که در فصل‌های گذشته ملاحظه کردیم، علت اصلی داوری خدا بر قوم یهود و اینکه اجازه می‌دهد که بسیاری از مردم اورشلیم کشته بشن و یا به اسارت برن و سرانجام شهر اورشلیم به وسیله بختالنصر به آتش کشیده شده و خاکستر بشه، این بود که قوم به خداوند پشت کرده و یاغی شده بودند. این قوم یهود بودند که به خدا و کلامش پشت کرده و یاغی شدند و نفق خدا یکتا را ترک کرده و بت پرست شده بودند، بلکه عبادتگاه مقدسی که حضرت سلیمان آن را وقف خدا یکتا کرده بود و یگانه عبادتگاه خدای نادیده در عالم هستی بود آن را آلوده می کنند و بت ها در آن گذاشته و بت ها را در هیکل یا عبادتگاه مقدس می پرستیدند که در حقیقت توهین عظیمی به خدا یکتا محسوب می شد. در فصلهای 10-13 تصویر بسیار دقیقی از وضع آشفته و پرگناه یهودیان که هنوز در اورشلیم و اسرائیل باقی مونده بودند به ما نشون داده می شه. و حالا از فصل 14 هم ملاحظه می کنیم که حتی بزرگان و درباریان یهود که خود را نمایندگان خدا می دانستند آنها نیز آلوده و فاسد شده بودند. و دوستان عزیز، اگر رؤسا و حکما فاسد و آلوده باشند، از بقیه قوم چه توقعی داریم؟ اگر رؤسا و شاهزادگان و رهبران کشوری آلوده باشند، مسلماً آن ملت به قهقرای ظلمت و فساد فرو خواهد رفت، زیرا وقتی که نور چشمان ملت یا کسان که سکان هدایت کشتی زندگی قوم را به عهده دارند آنها آلوده باشند، همه وجود مملکت را آلوده خواهند کرد. و این حقیقتی است که خدا یکتا در این فصل ها به حزقیال و به ما نشان می دهد. خدا در این فصل نشون می ده که رهبران یهود غرق در گناه هستند، نشون می ده که فاسد شدند و کسانی که رهبر هستند اگر فاسد شدند مطمئناً پیروان خود را نیز فاسد می کنند. در این فصل متوجه می شویم که از دو قسمت اصلی یا دو موضوع اصلی تشکیل شده. اول نبوت و پیشگویی بر علیه بت پرستی رهبران یهود است و دوم اعلام و یا نبوت نابودی شهر اورشلیم. هر وقت ما با این جمله که روبرو می شویم که می گوید آنگاه کلام خدا بر من نازل شد، حزقیال در حقیقت می خواهد این موضوع رو تأکید کنه که این گفتار خودش نیست، بلکه این خدا یکتاست که این جملات را به او داده و اگرچه خود او خوشحال نیست آن را بیان کند، ولی چون نبی خداست و چون به اصطلاح دیدبان قوم بنی اسرائیل است چاره‌ای ندارد جز این که آن را بیان کند. در این قسمت بیش از 12 مرتبه این آیه یعنی آنگاه کلام خدا بر من نازل شده است در این کتاب بیان شده است. خدا قوم یهود و شهر اورشلیم را داوری می کند، زیرا او خدای عادل می باشه. و داوری خدا دوستان در حقیقت یعنی بشر در آن روز ثمره اعمال و افکار و حرکات و حرفای خود را از خداوند می گیرد. هر چرا کاشته است همان را درو می کنه و در حضور خدا هیچ تبعیضی نیست. با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که به آیات اولیه فصل 14 از کتاب حزقیال نبی توجه فرمایید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. حزقیال میگوید و کسانی چند از مشایخ اسرائیل نزد من آمده پیش رویم نشستند. آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، این اشخاص بت‌های خیش را در دل‌های خود جای دادند و سنگ مصادم گناه خیش را پیش روی خود نهادند. آیا این اشخاص از من مسئلت می‌نمایند؟ لذا ایشان را خطاب کرده بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: هر کسی از خاندان اسرائیل که بت‌های خیش را در دل خود جای دهد و سنگ مصادم گناه خیش را پیش روی خود بنهد و نزد نبی بیاید، من که یهوه خدا هستم آن را که می آید موافق کثرت بت‌هایش اجابت خواهم کرد تا خاندان اسرائیل را در افکار خودشون گرفتار سازم، چون که جمیع ایشان به سبب بت‌های خیش از من مرتد شدن. بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین می فرماید: توبه کنید و از بت‌های خود بازگشت نمایید و روح‌های خیش را از همه رجاسات برگردانید. توبه کنید و از بت‌های خود بازگشت نمایید و روح‌های خیش را از همه رجاسات برگردانید. دوستان عزیز، این آیات نه فقط حقیقت بزرگی در باره پاسخ گرفتن دعاهامون از جانب خدا برامون آشکار میکنه، بلکه همچنین در باره موقعیت و رابطه مشایخ و رؤسای بنی اسرائیل با خدا یکتانی صحبت میکنه و نشون میده که خداوند به وسیله این آیات میخواد به من و شما یک راز بسیار بسیار مهمی رو آشکار کند. و یکی از دلیلی دیگر از اینکه چرا ما پاسخ دعا را از خدا دریافت نمی کنیم رو در اینجا ملاحظه می کنیم. حتی می گوید خدا میگه که اگر پیش نبی خدا یا پیش پیغمبر خدا هم بیایید و او برای شما شفاعت کند و یا میانجی باشه، خود خدا می گوید که من پاسخ دعا را نخواهم داد. و دوستان عزیز، میدانم که این موضوع ممکنه برای بعضی از شما بسیار مهم و حتی ثقیل باشه. چرا؟ چون در کشورمون همه خیال میکنن اگر به زیارت برون و یا دست به دامن این و آن بشون و یا به فلان پیغمبر روی بیاورن، خدا به خاطر آن نبی یا پیامبر هم که شده پاسخ دعا را خواهد داد، در حالی که خدا یکتا در این آیات میگوید اینطور نیست. ببینید، این خود خدا یکتاست که داره به حزقیال نبی این آیات را عطا میکنه تا به قوم یهود بگه. اول از همه متوجه میشویم که روی سخن خدا در این آیات به مشایخ و بزرگان یهود و رؤسای مذهبی میباشد، کسانی که نمونه تقوا و پاکی و معلمین سایر مردم محسوب میشدند، کسانی که بقیه امت با آنها چشم داشتن و انتظار و توقع داشتن که پاک و خدا ترس و متدین و مؤمن باشن و ظاهرن هم همین طور بودن، ولی در مقام مشایخی باقی نمی ماندن. حالا این افراد مذهبی و مؤمن پیش حزقیال نبی میان و از قرار معلوم آنان به طور مرتب پیش نبی خدا می آمدن و درباره مسائل روحانی صحبت می کردن و چه بسا عبادت خدا را هم در منزل نبی خدا به جا می آوردن. به زبان خودمون، افرادی بودن که مورد احترام قوم بودن. وجود آیه اول نشون می دهد که این آیات مدتی پس از رویایی بود که در فصل هشتم به آن اشاره شده. بنابراین بین واقعه و پیامی که خدا به حزقیال نبی در فصل هشتم داده با فصل 14 فاصله زمانی نیز وجود دارد. بعضی از مفسرین می گویند علت آمدن این مشایخ دینی یهود که نزد حزقیال آمده این بوده که آنان برای حزقیال احترام خاصی قائل بودند و می‌دانستند که او نبی خدا است و می‌خواهند بدانند که حالا خدا برای آینده اورشلیم و بازگشت آنان به کشورشون چه پیامی از جانب خداوند نبی دریافت کرده. ولی می‌توان گفت که هدف آنان این بود که عدالت و مذهبی بودن و مؤمن بودن خود را به مردم و حتی به نبی خدا یعنی حزقیال آشکار کنند و به همه نشون میدن که آنها مؤمن هستند، زیرا خداوند به حزقیال نه درباره اورشلیم بلکه درباره این افراد متظاهر پیام میدهد. این افراد با اعمالشون در حقیقت به حزقیال میخوان بگن که ای مرد خدا، ببین، ما بت پرست نیستیم، ما مؤمن هستیم، ما راستگو هستیم، ما آدمهای پاکی هستیم. چرا؟ چون جلو بت زانو نمیزدن. ولی خدا که واقف بر اسرار نهان است و افکار و قلب همه را میداند، به حزقیال میگوید که ای نبی من، به این افراد بگو که اگرچه شما جلو بت ها سجده نمی کنید، اگرچه بت در منزلتون ندارید، ولی در قلب هاتون بت های بسیاری دارید و تا زمانی که بت هایی که در قلبتونه اینها از شما بیرون نباشن، تا زمانی که بت در قلبت شما باشه، بدانید که من به دعاهای شما، به التماس های شما، حتی اگرم دست به دامن حزقیال نبی بشوید، پاسخ نخواهم داد. زیرا من که خدای یکتا هستم، من انسانها را مطابق نیت دل و مطابق افکار هر شخصی داوری می کنم. و وقتی که شخص در قلبش بت پرستی باشه، ولو اینکه در ظاهر خدا پرست و مؤمن باشه، خدا مطابق آنچه که در قلبش است با او عمل می کند. و دوستان عزیز، همه ما می دانیم که سزای بت پرستی مرگ ابدی و یا جدایی همیشگی از خداست و خشم و تنبیه الهی رو به ارمغان می آورد. حالا ممکن است برای شما این سوال پیش بیاد که چطور ممکنه شخصی دعایی به نام خدا یکتا بخونه، شخص مذهبی باشه و مؤمن و اعتقاد کاملی به تورات داشته باشه و عبادت رو هم انجام بده و حتی شریعت رو هم پیروی بکنه، روزه هم بگیره، ولی در نظر خدا بت پرست باشه در حالی که در جلو بت ها سجده نکنه. مگر بت پرستی چه معنی داره که شخص در عین دعا کردن به اسم خدا یکتا در نظر خدا محکوم به بت پرستی میشه؟ دوست عزیز، این سؤال بسیار مهم و در خور توجه، و باید بگویم اگر من و شما در زندگیمون متوجه این نوع بت پرستی ها که از نظر خدا بت پرستیه نباشیم، چه بسا ممکن است امروز خود گرفتار بت پرستی و اسیر آن شده باشیم بدون آنکه بدانیم بت پرست هستیم. همونطور که این معلمین مذهبی خیال می‌کردن مؤمن به خدایان، اما خدا یکتا آنها را متهم به بت پرستی می‌کند، در حالی که هیچ بتی جلوشون نبود و بتی هم در خانه نداشتند و در برابر هیچ شی زانو نمی‌زدند. ببینید، بت پرستی از نظر انسان یعنی اینکه من و شما در برابر شی و یا وسیله یا عکسی زانو زده و آن را خدای خود بدانیم، در برابر چیزی که به وسیله انسان درست شده باشه زانو بزنیم و آن را بپرستیم، همونطوری که هنوز خیلی ها هستن. برای نمونه افرادی که مذهب بودا را دارن و یا هندو رو هستن، آنها در برابر بت‌های بسیار سجده می‌کنن. ولی بت پرستی از نظر خدا معنی دیگری هم داره، و اون اینه که اگر چیزی، حالا هر چیزی که میخوا باشه، اگر چیزی، این انسان باشه یا مقام باشه یا ثروت باشه یا ساختمون باشه یا زیبایی باشه، هر چی که میخواد باشه دوستان، اگر این چیز یا شخص یا شی آنقدر عزیز و مورد علاقه من و شما باشه که جای خدا را در قلبمون بگیره و برای آن زندگی کنیم و هدف و توجه زندگیمون دائما با آن چیز باشه، از نظر خدا آن چیز و شی بت محسوب میشه و ما بت پرست هستیم. هیچ میدانید که امروزه میلیون ها میلیون انسان هستند که پول را بت و خدای خود کردند. آنها برای پول به دست آوردن دارن زندگی میکنن. آنها فکرشون، وجودشون، وقتشون رو صرف به دست آوردن پول و مادیات کردن. قلبشون در گرو پوله. آنها پول را خدای خود کردند و در حقیقت بت پرست هستند. خیلی ها هستن مقام را می پرستن و به خاطر به دست آوردن مقام هر راهی را طی می کنن و به هر عملی دست می زنن. اینها مقام را خدای خود، بت خود کردن. بت آنها مقام پرستی است. خیلی از انسان ها خود ستایشی رو بت خودشون کردن. دوست دارن که مردم از آنها تعریف و تمجید کنن. یکی از بهترین راه‌هایی که من و شما میتونیم خودمون رو بیازماییم اینی که ببینیم وقت و فکرمون رو بیش از هر چیزی متوجه چه چیزی میکنیم. زیرا اگر ما عشق به خدا در قلبمون باشه و قلبن خدا را دوست داشته باشیم، بیشترین وقت خود را، فکر خود را با خدا به سر خواهیم آورد و در فکر خودمون تماماً متوجه خدا هستیم. فکر خود را به خدا و اعمالش توجه خواهیم کرد. عاشقی رو در نظر بگیرید که چگونه برای وصال به معشوق خودش فداکاری میکنه، روز و شب خودش رو در فکر او و برای او به سر میآورد، چه بسا ساعتها سر کوچه میسته تا فقط روی عشق خود را ببیند، تمام روز خود رو اینطور به سر میآورد به این امید که چهره نازنین خود را ببیند. اون عشق واقعی در قلب خودشه. دوست عزیز، اگر ما خدا را دوست داریم، همان گونه به چنین عشقی متوسل میشیم، بلکه بیشتر از آن، تا از خدا اطاعت کنیم و صفات و سیرت خدا را در خود داشته باشیم. اگر در دل خود به خداوند عشق نورزیم و مهر او را در قلب و فکر خود نپرورانیم، آن وقت عملا ثابت کردیم که دلمون در گرو رحمت و محبت خدا نیست و در نتیجه از نظر خدا و نه از نظر مردم بت پرست هستیم، هرچند ممکنه که تمام رسومات مذهبی رو انجام بدهیم. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه کردید، خود خدا میگوید که من به قلب شما، به نیت شما، به ریشه افکار شما توجه دارم، به نیت ما توجه داره. اگر نیت ما آلوده باشه، تمام کارها و اعمال و افکارمون آلوده محسوب میشه، ولو اینکه در نظر مردم خوب و پاک و مقدس باشیم. خدا میگوید ای حزقیال، این مشایخ آمدند تا دست به دامن تو بشن، ولی تا قلبشون پاک نباشه من دعای آنها را نخواهم شنید، و نه فقط آن، بلکه مطابق اعمال آلوده دلشون، مطابق بت‌پرستی هاشون آنها را داوری خواهم کرد. پس به آنها بگو که توبه کنند و بازگشت نمایند. این پیام اول بود که در فصل 14 حزقیال نبی میبایستی به رهبران و بزرگان قوم یهود بده، و البته براش آسان نبود. اما پیام دوم از آیه 12 آغاز میشه. میفرماید: و کلام خداوند بر من نازل شده گفت، ای پسر انسان، اگر زمینی خیانت کرده و به من خطا ورزد، و اگر من دست خود را بر آن دراز کرده عصای نانش را بشکنم و قحطی در آن فرستاده، انسانها و بهایم را از آن منقطع سازم. اگرچه این سه مرد یعنی نوح و دانیال و ایوب نیز در آن باشند، خداوند یهوه میگوید که ایشان فقط جانهای خود را به عدالت خیش خواهند رهانید. دوستان عزیز، در اینجا خداوند از مثل استفاده میکنه و هدف بسیار مهمی دارد. او داره اشاره به داوری کردن شهر اورشلیم میکنه. مقصود از زمین و یا سرزمین همان اورشلیمه که به خدا خیانت کرده. او اعلام می‌دارد که مردم اورشلیم بیش از حد بت‌پرست شدند، به خدا خطا ورزیدند. در نتیجه خدا شهر آنان را داوری خواهد کرد و یا دست خود را بر آنها دراز می‌کنه و عصای نانش را می‌شکنه و یا قحطی و کشتار خواهد بود. می‌فرماید این مردم توبه نمی‌کنند. حتی اگر حضرت نوح و دانیال و حضرت ایوب نیز ظاهر بشوند و به آنها پیام بدهند، فایده‌ای نخواهند داشت. آنها گوش نمی‌دهند. و بعد خدا اعلام می‌دارد که به خاطر عادل بودن خودش مقدسان را می‌رهاند، اما بقیه را داوری می‌کند. به طوری که از آیه 22 می‌گوید: لیکن این بقیتی از پسران و دخترانی که بیرون آورده می‌شوند در آن وا گذاشته خواهد شد. ایشان را نزد ایشان بیرون خواهند آورد و رفتار و اعمال ایشان را خواهند دید. و از بلایی که بر اورشلیم آورده باشم و هر آنچه بر آن رسانیده باشم تسلی خواهید یافت، و چون رفتار و اعمال ایشان را ببینید شما را تسلی خواهند داد. و خداوند یهوه میگوید: شما خواهید دانست که هر آنچه به اورشلیم کردم بی سبب به جا نیاوردم. شما خواهید دانست که هر آنچه یا هر بلایی که به اورشلیم بیاد بی سبب به جا نیاوردم. دوستان عزیز، در این آیات خدا مخابره که اگرچه مردم خواهند گفت که این خدا بی جهت خشم و غضب خودشو بر ما نازل کرده، بی جهت شهر اورشلیم رو نابود کرده، به ما ظلم کرده، ولی زمانی خواهد رسید که خواهند دانست، خودشون خواهند فهمید که خدا هیچ وقت بی سبب افراد را تنبیه نمی کنه. و برای همینه که عده‌ای از یهودیان شهر اورشلیم رو از مرگ میرهانه تا آنها شاهد عدالت خدا بوده و بتوانند به جهانیان شهادت بدن که به راستی خداوند خدای عادل می باشد. در فصل 15 خدا می گوید: من بلا پشت بلا به سر قوم بت پرست می آورم، و یا از یک آتش بیرون میاد و آتش دیگری بر ایشان خواهد آمد و آنها را خواهد سوزانی. چرا؟ آیه 8 میگه: و خداوند یهوه میگوید، به سبب خیانتی که ورزیدن زمین را ویران خواهم ساخت. دوستان عزیز، من و شما نیز ممکنه بلای نصیبمون بشه و خدا را متهم بکنیم که خدایا چرا بی جهت بر ما ظلم کردی و یا اجازه دادی ظلم و بدبختی به سرمون بیاد، ولی مواظب باشیم که هیچ وقت چنین فکری رو نکنیم، چون خداوند خدای عادل است. حالا در اینجا خداوند میگوید که من زمین را به سبب خیانتی که کردن ویران میکنم. دوستان، گناهان قوم یهود آنقدر عظیم بود که به قول معروف صبر خدا نسبت به آنها پایان یافته بود. یعنی زمانی که خدا برای توبه و بازگشت قوم از بت پرستی به آنها داده بود به پایان میرسه، و حالا خداوند با نشان دادن گناهانشون علت داوری و نابود شدنشون رو آشکار میکنه تا هیچ کس نتواند ادعا کنه که خدا بدون دلیل بشر را داوری و محکوم میکنه، بلکه بدانیم که داوری خدا در حقیقت یعنی اجرای عدالت او و دریافت ثمرات و نتیجه اعمال و افکار خودمون میباشه. خداوند یکتا در کتاب مقدس نه فقط امر فرموده بود که قوم یهود نبایستی در پی بت‌پرستی باشند، بلکه فرامین دیگر نیز به آنها عطا کرده بود که عدم اطاعت از آنها حکم مرگ را برایشان داشت. از جمله این احکام حکم زنا بود که فرموده بود زنا نکنید، هر که زنا کند باید کشته شود. ولی زنا بر چند قسم بود و در کلام خدا مخصوصا در آیات فصل 16 هم میبینیم که از دیدگاه خدا هر عمل گناه زناکاری محسوب میشه. و نه فقط آن، بلکه خدا نشون میده که چقدر محبت و رحمت و لطف و خودش رو شامل آن قوم بنی اسرائیل کرده تا آنها از زناکاری توبه کنن، از آنها حمایت کرده، ولی آنها توجهی به لطف خدا نکردن. این خدا بود که به فریاد و فغان آنها وقتی که اسیر و برده مصری ها بودن توجه کرد. این خدا بود که آنها را از سفر 40 ساله بیابانی نجات داد و هر روز براشون غذا فرستاد. این خدا بود که بیش از 1500 سال صبر و تحمل کرد تا شاید قوم یهود به کلام او و به شریعت آسمانیش توجه کنند. 1500 سال خدا با فرستادن انبیا توجه قوم را به عهدی که خود آنها با خداوند بسته بود توجه کرد، اما بیهوده بود. آنها به جای توکل کردن به خدا، به جای امید داشتن بر او، بر زیبایی ها، بر قدرت، بر حکمت، بر نیروی خودشون، بر عقل خودشون اعتماد کردن. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز نیز اکثر انسانها همین طرز فکر و روش عمل را طریق زندگی خود کردن. امروز نیز ما بیشتر به عقل خود توکل میکنیم، به حکمت خودمون توکل میکنیم، به دانش و ثروت و مقام خودمون اعتماد داریم و توجهی به کلام خدا، به حکمت آسمانی نداریم. حضرت سلیمان، حضرت پولس، حضرت داوود و منجی ما عیسی مسیح همه در این مورد به ما اخطار دادن و فرمودن که خوشبخت کسی است که بر عقل انسانی خودش اعتماد نداره، بلکه بر خداوند. میگوید بر خداوند توکل کنید و به عقل خود تکیه مکن، زیرا ترس خدا آغاز حکمت حقیقی است. بله دوستان، اگر خدا امروز بخواهد شرح حال اعمال و افکار ما را بنویسد، دفتری تمام نشدنی خواهد بود که تمام برگ هایش سیاه خواهد بود، زیرا در ما هیچ نیکویی و رحمت و حکمت و فهم حقیقی وجود ندارد. بنابراین اکنون که دوستان عزیز دارین به آیات فصل 16 هم که شرح حال شرارت یهوداست توجه میکنیم، به جای اینکه آنها را محکوم کنیم و خود را تبرئه سازیم، بهتر است کمی تأمل و تفکر کنیم، به اعمال خود نگاه کنیم. بهتر است که به وجدان خود با چشم روحانی توجه کنیم تا متوجه گناهان خود شده و قبل از اینکه صبر خدا به پایان برسد و یا عمر ما به پایان برسه، به گناهان خودمون توبه کنیم. یعنی امروز به پیشگاه اقدس او آمده و ضمن اعتراف به افکار غلط و اعمال ناپاک از او بخواهیم که ما را ببخشد و کمک کند تا دیگر گناه نکنیم. با خدا عهد ببندیم که از این بعد در پاکی و تقوا زندگی خواهیم کرد و به هیچ نوع بتی روی نخواهیم آورد، بلکه فقط و فقط او را پرستش خواهیم کرد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.